صفحه 104. بعضی ها ممکن است بگویند به این سرعت و راحتی که نمی شود این کارها را انجام داد. می گویم چرا نمی شود؟ اتفاقا گاهی در مدت کم بهتر می شود به نتیجه رسید تا در مدت طولانی. نحوه یادگیری مغز چنین است. هنگام تماشای یک فیلم سینمایی هزاران تصویر از برابر چشم شما می گذرد. مغز همه این تصاویر را به هم پیوند می دهد و احساس حرکت می کند. اگر این عکس ها را به ترتیب و با فاصله نگاه کنید، مثلا یکی حالا، یکی دو ساعت بعد، یکی پس فردا، چیزی از فیلم درک نمی کنید. تغییرات فرد نیز به همین صورت است. اگر همکنون کاری بکنید و تغییراتی در ذهن خود ایجاد کنید و اگر روحیه و رفتار خود را عوض کنید، بهتر متوجه می شوید که چه قدرتی دارید و چه کارهایی را می توانید انجام دهید. اثر این کار به مراتب بیش از ماها تفکر توأم با رنج و عذاب است. فیزیک کوانتوم به ما می گوید که اشیاء به تدریج و در طول زمان تغییر نمی کنند، بلکه تغییرات آنها در سطح ذره‌ای ناگهانی و جهشی است. اگر از احساس و روحیه خود ناراضی هستید، تصورات خود را عوض کنید. به همین سادگی است. اکنون به مثال دیگری، یعنی عشق می پردازیم. در نظر غالب ما، عشق احساسی شگفت‌انگیز، ملکوتی و رازآلود است. در ضمن از لحاظ مدل سازی مهم است که بدانیم عشق حالتی روحی است و همچون سایر حالات روحی و دستاوردها ناشی از کارهای معین و یا محرکاتی است که به نحوی خاص در ذهن تصور و ادراک می شوند. اشخاص چگونه عاشق می شوند؟ یکی از مهمترین عناصر عشق آن است که نسبت به همه خصوصیاتی که در کسی می پسندیم احساسی یگانه و نسبت به صفاتی که در او نمی پسندیم احساسی بیگانه پیدا می نماییم. عشق احساسی سرکش و بیقاعده است، زیرا تعادل در آن نیست. عاشق ترازنامه ای تنظیم نمی کند تا صفات خوب و بد معشوق را در ستونهای بستانکار و بدهکار بنویسد و سپس اعداد و ارقام را به کامپیوتر بدهد تا ببیند نتیجه چه می شود. شما احساسی یگانه نسبت به بعضی از صفات کسی پیدا می کنید و مست و مسحور می شوید. دست کم در آن لحظه حتی اطلاعی از عیوب طرف ندارید. علت نابودی روابط عاشقانه چیست؟ البته عوامل بسیارند. شاید یکی از عوامل این باشد که دیگر با صفاتی که در ابتدا به چشم شما جذاب بود احساس یگانگی نمی کنید. ممکن است حتی کار به آنجا بکشد که با خاطرات نامطبوع احساس یگانگی و با خاطرات مطبوعی که با طرف مقابل داشته اید احساس بیگانگی نمایید. چرا چنین می شود؟ مثلا خانمی متوجه می شود که همسرش در خمیر دندان را فراموش می کند ببندد، یا لوازم او را روی کف اتاق ولو می کند. در ضمن این عیوب را در نظر خود مرتبا بزرگ جلوه می دهد. ممکن است یادش بیاید که آن آقا موقعی که در سفر بوده برای او نامه محبت‌آمیز ننوشته است، یا یادش بیاید که در گرماگرم یک مجادله لفظی چه چیزایی به او گفته است، و مانند نوار ضبط صوتی که آن را از اول بگذارند مرتبا آن کلمات را نزد خود تکرار می کند. دیگر کمتر یادش می آید که فلان روز با چه احساسی دست او را در دست گرفته و یا همین هفته پیش چه کلمات زیبایی را به او گفته است، یا در فلان سالگرد ازدواج یا تولد برای او چه کرده یا چه هدیه ای خریده است. این نمونه ها بسیار است. نمی خواهم بگویم که این کارها حتما غلط است، اما یادتان باشد که تجسم این گونه تصاویر کمکی به محکم شدن روابط شما نمی کند. چه عیبی دارد که در وسط دعوای لفظی اولین برخورد عاشقانه او را در نظر مجسم سازید، یا در نظر آورید که در موقعیتی خاص محبتی فوق العاده و استثنایی به شما کرده است و آنگاه این تصاویر را بزرگ و روشن در نظر آورید. با این روحیه چگونه با او رفتار می کنید؟ خوب است به نحوه تلقیناتی که به خود می کنیم بیاندیشیم و آن وقت مرتبا از خود بپرسیم اگر مدام این تصاویر را در ذهن خود بزرگ کنم، نتیجه نهایی آن در زندگی من چیست؟ رفتار فعلی من مرا به کجا می رساند؟ آیا این کارها به همون نتیجه ای منتهی می شود که من می خواهم؟ اکنون باید ببینیم اعمال جسمی و روحی من چه نتیجه ای به بار می آورد؟ شما که نمیخواهید روزی متوجه شوید مشکلی که به راحتی قابل حل بوده شما را به راهی کشانده است که مطابق میل شما نیست. خوب است به این نکته نیز متوجه باشید که الگوی خاص احساسات شما به صورت یگانه یا خود احساس است یا بیگانه یا دیگر احساس. بسیاری از افراد هستند که اغلب اوقات نسبت به بیشتر تصورات ذهنی خود بیگانه اند. احساسات این افراد به ندرت برانگیخته می شود. بیگانگی احساسی دارای مزایایی است. اگر درباره بعضی امور زیاد احساساتی نشوید، بهتر می توانید آنها را اداره کنید. اما در عین حال، اگر عادت ثابت شما این است که اتفاقات زندگی را به صورت دیگر احساس در نظر آورید، چیزی را از دست داده اید که من آن را معنی و اساره زندگی می دانم و آن شادی های بزرگ زندگی است. افراد محافظه‌کاری به من مراجعه کرده اند که تنها به تشریح زندگی خود پرداخته اند. من الگوهای ادراکی تازه‌ای برای آنها تشکیل داده ام و پس از این که تصورات درونی آنها به صورت خود احساس در آمده است، سرزندگی و شادابی را از سر گرفته درک تازه‌ای از زندگی پیدا کرده اند. از طرف دیگر، اگر اکثریت قریب به اتفاق تصورات درونی شما حالت خود احساس داشته باشد، ممکن است متوجه شده باشید که فردی احساساتی هستید. ممکن است نتوانید خود را با زندگی سازگار کنید، زیرا امور بسیار ناچیز زندگی بر احساسات شما اثر می‌گذارند و البته زندگی همیشه سرشار از شادی و خوشی نیست. فرد خود احساس بسیار آسیب‌پذیر است و به اصطلاح همه چیز را به خودش می‌گیرد. کلید موفقیت در نگه داشتن حد و اندازه برای هر چیز است. مثلا کنترل و تصحیح تصورات بیگانه و یگانه. ما قادریم نسبت به هر چیز که دوست داریم احساسی یگانه و نسبت به هر چیز دیگر احساسی بیگانه داشته باشیم. اگر حالت خود احساسی را آگاهانه در خود به وجود آوریم، از زیان آن برکناریم. ما می توانیم همه ی تصورات ذهنی خود را کنترل نماییم. به خاطر دارید که درباره نیروی ایمان چه گفتیم؟ دانستیم که ما با عقاید خود متولد نمی شویم، بلکه عقاید ما قابل تغییرند. در زمان کودکی عقایدی داشتیم که اکنون به نظر ما مضحک می آیند. در فصلی که راجع به ایمان بود، سؤال مهمی را مطرح کردیم. چگونه عقاید نیروبخش و سازنده را در خود ایجاد و باورهای منفی را از خود دور کنیم؟ اولین قدم این بود که از تأثیر نیرومند ایمان در زندگی آگاه شویم. قدم دوم را در این فصل برداشتیم، یعنی یاد گرفتیم که چگونه باورها را در نظر مجسم سازیم. زیرا اگر نحوه تجسم امور را در ذهن خود متحول سازیم، احساس ما در مورد آن امر تغییر می کند و در نتیجه حقایق امور زندگی در نظر ما متحول می گردد. شما می توانید هر چیزی را طوری در نظر آورید که به طور مداوم شما را تقویت نماید. توجه داشته باشید که ایمان حالتی قوی از احساس است که موجب اطمینان و اعتماد به اشخاص معین، امور، نظرات و یا تجربیات زندگی می گردد. این اطمینان از کجا حاصل می شود؟ از طریق احساسات فرعی معین. آیا تصویری که تاریک، محو، رقیق و در ذهن در فاصله دور باشد، موجب همانقدر اطمینان می گردد که در حالت معکوس؟ به علاوه، مغز دارای سیستم بایگانی است. فرزن بعضی ها عقایدی را که کاملاً به درستی آنها اطمینان دارند در سمت چپ و نظراتی را که زیاد قابل اعتماد نیست در سمت راست بایگانی می کنند. ممکن است این نظر مسخره به نظر بیاید، ولی به عنوان مثال می توان کسی را که طبق این سیستم عمل می کند واداشت که مطالب غیر قابل اعتمادی را در سمت چپ مغز که جای ایمان است نگهداری نماید. آنگاه نسبت به این باورها احساس اطمینان خواهد کرد و عقیده ای را که لحظه ای پیش شک داشت کم کم باور خواهد نمود. تغییر باورها به این صورت است که نفع تجسم مطالبی را که به آنها ایمان دارید با مطالب مورد شک مقایسه نمایید. برای شروع مطالبی را در نظر بگیرید که به آنها 100% اطمینان دارید. مثلا اینکه می دانید نام شما فرزند جان اسمیت است، 35 سال دارید در آتلانتا به دنیا آمده اید یا اینکه مثلا بچه ها را از صمیم قلب دوست دارید. به چیزی فکر کنید که بدون تردید صحیح است. اکنون به چیز دیگری فکر کنید که از درستی آن مطمئن نیستید. چیزی که دلتان می‌خواهد درست باشد ولی فعلا خاطرتان جمع نیست. مثلا یکی از 7 باور دروغین را که در فصل 5 توضیح دادیم در نظر آورید. چیزی که قطعا می‌دانید غلط است انتخاب نکنید، زیرا اگر به غلط بودن چیزی عقیده داشته باشید آن خود نوعی ایمان است. اکنون طبق تمریناتی که قبلا در زمینه ایجاد روحیه و انگیزه داشتیم، مطلبی را که به آن اطمینان کامل دارید در نظر مجسم سازید و به کیفیات سمعی، بصری و لمسی آن توجه نمایید. سپس مطلبی را که به آن یقین کامل ندارید در نظر آورید و به تفاوت‌های این دو تصویر ذهنی توجه کنید. آیا این دو تصویر هر دو در یک محل از ذهن قرار دارند؟ آیا تصویر مطلبی که به آن ایمان دارید روشن‌تر، واضح‌تر، نزدیک‌تر و بزرگتر از دیگری است؟ آیا یکی از تصاویر مانند قاب عکس ثابت و دیگری به شکل متحرک به نظر می‌رسد؟ آیا سرعت حرکت یکی بیشتر از دیگری است؟ اکنون طبق تمرینات قبلی کیفیت فرعی موضوعی را که به آن یقین کامل ندارید عوض کنید. آن را پررنگ تر سازید و جای آن را عوض کنید. کیفیت صوتی، لحن صدا، تنین و ضرباهنگ را تغییر دهید. کیفیت بافت، وزن و حرارت را دگرگون کنید. به نوع احساس خود توجه نمایید. اگر این تصورات را به نحو صحیح تغییر شکل داده باشید، درباره همان چیزی که مورد شک بود احساس یقین می کنید. تنها مشکل بعضی افراد این است که باور نمی کنند کار به همین سادگی و سرعت قابل انجام باشد. این نیز از آن عقایدی است که باید عوض کنید. با همین روش می توانید تفاوت بین موضوعات قابل فهم و مطالب گیج کننده را دریابید. علت اینکه مطلبی شما را گیج می کند ممکن است این باشد که تصویر ذهنی که از آن مطلب تشکیل داده این کوچک، محو، تاریک و دور است، در حالی که مطالب قابل فهم به صورت روشن‌تر، واضح‌تر و نزدیک‌تر مجسم می‌گردند. این مطالب را مانند مطالب قابل فهم تصویر کنید و ببینید در احساس شما چه تغییری پیدا می‌شود. البته روشن‌تر کردن و نزدیک‌تر آوردن تصاویر همیشه باعث تقویت اثر آنها نمی‌شود، بلکه گاهی درست برعکس است. در بعضی اشخاص تصاویر تیره یا محو تأثیر بیشتر دارند. مهم آن است که دریابید کدام یک از کیفیات حسی فرعی برای شما یا کسی که می‌خواهید به او کمک کنید جنبه کلیدی دارند و آن وقت تصمیم بگیرید که از همان وسایل استفاده کنید. تغییر کیفیات فرعی در واقع تغییر سیستم محرکه است که به مغز فرمان می‌دهد تا تجربیات انسانی را به نحو خاصی احساس نماید. مغز نسبت به هر محرک یا کیفیت فرعی واکنش نشان می‌دهد. مثلا بعضی محرکات و علائم عصبی وقتی به مغز برسند احساس درد ایجاد می‌کنند. همینطور ممکن است محرکات دیگر درد را در چند لحظه نابود سازند. به عنوان مثال یک بار در فینیکس آریزونا در زمینه‌های عصبی کلامی تدریس می‌کردم. ضمن صحبت متوجه شدم که اکثر شرکت کنندگان چهره هاشان در هم کشیده است. صحبت های قبلی خود را در ذهن مرور کردم ولی چیزی که مایه ناراحتی آنان شده باشد پیدا نکردم. سرانجام از یکیشان پرسیدم در حال حاضر چه ناراحتی دارید و او گفت سرم به شدت درد می کند. بلا فاصله یک نفر دیگر هم گفت که سرش درد می کند و بعد هم بیش از 60% از هزار از سردرد شکایت می کردند. آنان توضیح دادند که نورافکن هایی که برای ضبط ویدیویی برنامه کلاس به کار رفته بود چشمان آنها را خیره و ملتهب کرده و حتی ایجاد درد نموده است. به علاوه ما در سالونی بودیم که پنجره نداشت و دستگاه های تهویه 3 ساعت قبل از کار افتاده بود و در نتیجه هوای سالن خفه و سنگین بود. همه این عوامل وضع جسمی حاضران را دگرگون کرده بود. در چنین شرایطی باید چه می کردم؟ همه را باید برای هواخوری بیرون می فرستادم؟ توضیح حاشیه. فوئنیکس، آریزونا. فوئنیکس P-H-O-E-N-I-X آریزونا A-R-I-Z-O-N-A. ادامه متن. البته خیر، مغز تنها موقعی احساس درد می کند که علائم عصبی محرکه ای به او فرمان درد دهد. به این جهت از افراد خواهش کردم که کیفیت های فرعی درد را بیان کنند. بعضی آن را سنگین و ضرباندار توصیف کردند، بعضی بزرگ و درخشنده و بعضی کوچک. سپس از آنها خواستم تا کیفیت های فرعی را تغییر دهند و قبل از هر چیز درد را به صورت بیگانه یا دیگر احساس در نظر آورند و درد را در خارج از وجود خیش تصور کنند. آنگاه خواستم که به شکل و اندازه درد نگاه کنند و آن را در جلوی خود و در فاصله سمتری ببینند. پس از آن خواستم که درد را ابتدا کوچک و بعد بزرگ کنند، آنقدر بزرگ که به سقف اتاق اصابت کند و بعد کوچک شود. آنگاه درد را به طرف خورشید بفرستند و ببینند که چگونه ذوب می شود و نابود می گردد و سپس به صورت نور خورشید به زمین بر می گردد و باعث رشد گیاهان می شود. آن وقت حال آنها را پرسیدم. ظرف 5 دقیقه درد سر 95% آنها برطرف شده بود. آنها تصورات درونی را که باعث ارسال علائم عصبی به مغز می شد عوض کرده بودند و مغز که علائمی تازه دریافت می کرد واکنشی تازه نشان می داد. 5 دقیقه دیگر طول کشید تا 5% باقی مانده توانستند تغییرات مشخصتری در صورتهای ذهنی خود بدهند. حتی یکی از آنها که سابقه میگرن داشت نیز از درد سر خلاص شد. وقتی این داستان را برای افراد تعریف می کنم، مشکل باور می کنند که بتوان دردها را به این راحتی و سرعت برطرف کرد. معذالک خود شما بارها این کار را به صورت ناخودآگاه کرده اید. ممکن است یادتان بیاید که موقعی دچار درد بودید و پس از آن که خود را به کاری مشغول کرده اید یا اتفاق جالب و مهیجی افتاده است، درد را فراموش کرده اید. درد می تواند به راحتی برطرف شود و دیگر برنگردد، مگر آنکه شما آن را دوباره در نظر مجسم سازید. با کمی کنترل آگاهانه تصورات درونی می توانید به اراده خود سردردها را برطرف سازید. در واقع اگر علائمی را که ایجاد حالات خاصی در مغز می کنند بشناسید، می توانید واقعا احساس خود را در مورد هر چیزی عوض کنید. دسته بزرگتری از فیلترها که تجربیات انسانی را کنترل می کنند هستند که ممکن است تصورات درونی ما را تحت تأثیر قرار دهند و یا اداره نمایند و یا حتی دگرگون سازند. این فیلترها نظام ارزشی ما و یا باورهایی هستند که در کودکی تحت تأثیر رفتار والدین در ما ایجاد شده اند. بعض ارزشها و اهمیت آنها موضوع فصل جداگانه ای در این کتاب است و فواید جنبی ناخودآگاه آنها در فصل 16 هنگام مطالعه بازسازی قالب‌های ذهنی بررسی خواهد شد. اگر درد حامل پیام مهمی در زمینه تغییرات مورد نیاز جسمی باشد، تا آن نیاز برطرف نشود، امکان بازگشت درد وجود دارد، چرا که در جهت کمک به شماست. آنچه تا کنون آموخته اید می تواند موجب بهبود زندگی شما و نزدیکانتان گردد. اکنون به جنبه دیگری از راهی که به ساختار تجربیات ذهنی می انجامد می پردازیم. عامل مهمی که ما را نیرومند و توانا می سازد تا هر نوع مدل سازی را به انجام رسانیم، در فصل بعد درباره ترکیب عوامل موفقیت سخن خواهیم گفت. صفحه 111 فصل 7 ترتیب و ترکیب عوامل موفقیت. پیش از این گفتیم که می توان روش‌های دیگران را برای انجام کارها دریافت. گفتیم کسانی که به توفیقات بی‌نظیر دست می‌یابند مرتباً کارهای خاصی انجام می‌دهند که ممکن است ذهنی یا جسمی باشند، یعنی کارهایی را در ذهن انجام می‌دهند و کارهایی را در جهان خارج. اگر ما عیناً همان کارها را تکرار کنیم، عیناً به همان نتایج یا به نتایج مشابهی می‌رسیم. در هر حال یک عامل دیگر هست که در نتایج حاصل مؤثر است و آن ترتیب انجام کار هاست. ترتیب انجام کارها ممکن است در دستاوردهای ما تغییرات عظیم ایجاد کند. بین این دو جمله سگ جیم را گاز گرفت و جیم سگ را گاز گرفت چه فرقی است؟ فرق این دو جمله بسیار است. گرچه کلمات به کار رفته یکی است، اما ترتیب قرار گرفتن کلمات این تفاوت را ایجاد کرده است. همچنین ترتیب قرار گرفتن تجربیات و خاطرات در مغز معنی آنها را متفاوت می کند. محرک های معین ممکن است تأثیرات گوناگون در مغز بگذارند، همانطور که کلمات معین معانی گوناگون ایجاد می کنند. برای مدل سازی دستاوردهای موفقیت آمیز دیگران درک این نکته ضروری است. ترتیب تصور و تجسم امور باعث می شود که آن امور به صورت خاصی در مغز ثبت گردند. این کار شبیه کار با کامپیوتر است. اگر فرمانهایی که به کامپیوتر داده می شوند به ترتیب صحیح برنامه ریزی شده باشند، کامپیوتر با استفاده از قابلیت‌های خود نتایج صحیح به دست می آورد. اما اگر فرمانهای درست را به ترتیب نادرست به کامپیوتر بدهیم، نتایج نادرست از آن خواهیم گرفت. از این به بعد کلمه استراتژی را برای بیان کلیه این عوامل، یعنی انواع تصورات درونی، کیفیت‌های حسی لازم و ترتیب این عوامل به کار می‌بریم. پس استراتژی به معنی ترکیبی از عوامل فوق الذکر است که ما را به نتیجه معینی می رساند. ما برای عشق، شیفتگی، انگیزه و یا هر چیز دیگری در زندگی دارای استراتژی های معینی می باشیم. مثلا اگر بدانیم استراتژی ما در مورد عشق چیست، می توانیم هر وقت بخواهیم از آن استراتژی به طور عمد استفاده کنیم. اگر بدانیم برای تصمیم گیری چه قدم هایی را به چه ترتیب بر می داریم، هرگاه دچار بی تصمیمی شدیم می توانیم بلافاصله خود را به فردی مصمم مبدل سازیم. باید بدانیم کدام یک از کلیدهای کامپیوتر درونی خود را بزنیم تا به نتایج دلخواه برسیم. توضیح حاشیه استراتژی STRATEGY. استراتژی به معنی برنامه هدفدار است و چون در متن کتاب توضیح کافی درباره معنی کلمه توسط نویسنده داده شده است، لذا علی‌رغم اکراه از بکار بردن بعضی کلمات بیگانه، این کلمه را به همین صورت مورد استفاده قرار می دهیم. ادامه متن. اجزا و نحوه استفاده از استراتژی را می توان به کار شیرینی‌پزی تشبیه کرد. اگر فرضاً کسی بهترین کیک شکلاتی دنیا را درست می کند، آیا شما هم می توانید این همان کیک را درست کنید؟ البته اگر دستورالعمل دقیق آن را در دست داشته باشید، این کار برای شما هم امکان پذیر است. این دستورالعمل در واقع همان استراتژی است. استراتژی یعنی طرح و نقشه ای که بدانیم از چه امکانات و منابعی استفاده کنیم و چگونه آنها را به کار بگیریم تا به نتیجه معینی برسیم. اگر قبول داشته باشید که همه ما دارای سیستم مغز و اعصاب یکسانی هستیم، باید بپذیرید که همه ما منابع و امکانات یکسانی در دست داریم. این استراتژی ما یعنی نحوه استفاده از آن منابع و امکانات است که باعث می شود به نتایج گوناگون برسیم. در بازرگانی نیز همین قانون حکم فرماست. شرکت ما ممکن است منابع و امکانات خوبی در اختیار داشته باشد، اما شرکتی که بتواند با استراتژی خود بهترین استفاده را از منابع بنماید، بازار را قبضه می کند. برای پختن کیک با کیفیتی برابر با کار یک قناد ماهر به چه نیاز داریم؟ به اینکه دستورالعمل لازم را در دست داشته باشیم و به طور دقیق و مشخص طبق آن عمل کنیم. اگر دستورالعمل را جزء به جزء دقیقاً عمل کنیم، به همان نتیجه می‌رسیم، حتی اگر چنین کیکی به عمر خود نپخته باشیم. آن قناد ممکن است در اثر سالها تجربه و آزمایش و خطا سرانجام به چنین دستورالعملی دست یافته باشد. شما از طریق مدل سازی یعنی اجرای دقیق دستورالعمل وی می توانید سالها در وقت صرفه‌جویی کنید. برای توفیق مالی، ایجاد و حفظ سلامت جسمی، احساس شادمانی و جلب توجه دیگران استراتژی های خاصی هست. اگر کسانی را بیابید که وضع مالی خوب یا روابط کارسازی دارند، کافی است استراتژی آنها را کشف کنید و با صرفه‌جویی بسیار در وقت و انرژی به همان نتایج برسید. این قدرت مدل سازی است. لازم نیست برای انجام هر کار سالها زحمت بکشیم. هر دستورالعمل دارای نکاتی است که باعث می شود بتوانیم قدم‌های مؤثری برداریم. اولین نکته ای که در آن است، مواد لازم است. برای پختن تجربیات انسانی، مواد لازم عبارت است از حواس پنجگانه. کلیه نت انسانی از طریق مشخص از سیستم‌های حسی بینایی، شنوایی، بویایی، چشم، بصر و لامسه به دست می آیند. مطلب دیگری که در هر دستورالعمل وجود دارد، مقادیر لازم از آن مواد است. یه تجربیات انسانی نیز فقط به نوع مواد بلکه به مقادیر لازم از هر احتیاج داریم. در استراتژی‌های ما، کیفیات حسی نقش مقادیر لازم را باز و به ما میگویند که مشخصا یک احتیاج داریم. به عنوان مثال چه ما چقدر تاریک یا روشن یا نزدیک باشند یا اینکه یا بافت آنها چگونه باشد. دستورالعمل فقط شامل این دو مورد نیست. اگر فقط لازم و مقدار آنها را برای پختن کیک بدانیم، قادر نخواهیم بود کزیم، بلکه باید ترتیب ساخت را هم بدانیم. بدانیم کی، چه کاری، با چه ترتیباتی هست. اگر کاری را که قند آخر کار انجام شما اول از همه انجام خواهد شد، آیا کیکی با هم بیاید؟ من شک دارم. اگر شما همان مواد را همان مقدار و با همان طبع ترتیب مورد استفاده دهید، آنگاه البته نتیجه مشابهی به دست خواهید آورد. گفتیم که ما برای هر چیز از انگیزش و خرید گرفته تا عشق و شیفت دارای استراتژی ما هستیم. محرکات با توالی خاص همیشه نتایج معینی به بار می آورند. استراتژی ها به منزله شماره های رمزی هستند که قفل منابع و نیروهای مغز را باز می کنند. حتی اگر ارقام آن شماره را هم بدانید، تا آنها را به ترتیب خاصی نگیرید، قادر به باز کردن قفل نخواهید بود. اما اگر شماره های درست را با توالی درست به کار ببرید، قفل همیشه باز خواهد شد. پس باید ترتیب شماره هایی را که قفل صندوقچه نیروهای ذهنی ما و دیگران را باز می کنند پیدا کنیم. خشت بنای این ترتیبات حواس ماست. ما با علائم ورودی حسی در دو سطح سر و کار داریم، یکی در سطح خارجی و یکی داخلی. ترکیب یعنی نحوه قرار گرفتن خشت های تجربی خارجی و یا نحوه تجسم درونی آنها. به عنوان مثال می توان دو نوع تجربه بصری داشت، یکی آن چیزهایی که از جهان خارج می‌بینیم. اکنون که کتاب می‌خوانید و حروفی سیاه را در زمینه ای سفید مشاهده می‌کنید، مشغول تجربه بصری خارجی هستید. دوم، تجربه بصری درونی. در تمرینات فصل قبل ما خاطرات و تصوراتی را در ذهن مجسم کردیم. در آن موقع ما در همان محل نبودیم. فرضاً ساحل دریا یا آسمان ابری یا خاطرات خوش و ناخوشی را که در نظر می آوریم واقعیت خارجی نداشتند، بلکه آنها را به صورت درونی تجربه می کردیم. سایر کیفیات حسی نیز همینطورند. ممکن است از پنجره اتاق خود صدای سوت قطار را بشنوید. این تجربه شنوایی خارجی است. ممکن است صدایی را در ذهن خود بشنوید. این تجربه شنوایی درونی است. ممکن است بافت پارچه مبلی را که روی آن نشسته اید احساس کنید. این تجربه لمسی خارجی است. یا ممکن است احساس عمیقی داشته باشید که لمس چیزی خوشایند یا ناخوشایند است. این احساس لمسی درونی است. برای تدوین هر دستورالعمل به ابزار بیانی نیاز داریم. مثلا به کلمات معمولی که روی کاغذ نوشته و یا روی نوار ضبط می گردند. مغز نیز برای ضبط و ثبت استراتژی ها دارای سیستم ثبتی خاصی است. برای نشان دادن نحوه تصور و ادراک مغز می توان از علائم اختصاری استفاده کرد. مثلا ت به معنی تصویر، صاد به معنی صدا و لام به معنی احساسی لمسی است. همینطور دال به معنی درونی و خ به معنی خارجی است. بدین ترتیب می توانیم آنچه را که در جهان خارج مشاهده می کنیم، یعنی تصویر خارجی، به صورت تخ و هنگامی که حالت چیزی را مجسم می سازیم، یعنی احساس لمسی درونی، آن را به شکل لد نشان دهیم. توضیح حاشیه. در این فصل نویسنده به جای کلمات اصلی مرتباً از علائم اقتصادی استفاده کرده است. چون شکل حروف فارسی مانند حروف لاتین همیشه دارای دو حالت کوچک و بزرگ و ناپیوسته نیست، لذا استفاده از علائم اقتصادی در زبان فارسی کمتر معمول است. بدین جهت در این ترجمه سعی شده است برای جلوگیری از پیچیده تر شدن مطلب، به جای علائم اقتصادی حتی الامکان از کلمات اصلی استفاده شود. ادامه متن. در فصل بعد توضیح خواهم داد که چگونه میتوان در وضعیت‌های خاص استراتژی هر فرد را کشف نمود. فعلا میخواهم نحوه تأثیر و اهمیت آن استراتژی‌ها را نشان دهم. گفتیم که برای هر کار